مهمه ده ډیره زیاته مننه موږ سره نن د افغانستان د خوپانو د ټولنې مرستيال عبدالسبحان مصباو خو د خبرونه وخت پای ته رسیدلې درڅخه یوسف زدران اجازه غواړم بل خبرونه سید سمی عباس وړاندې کوي مننه مصباح سیب لتاسو
تشکر زدران صاحب ساعت 9 صبح است صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید با عرض سلام و آرزوی یک روز جمعه صلح‌آمیز به شما شنوندگان گرامی برنامه این ساعت را آغاز میکنیم در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم از اجلاس ناتو که امروز در بروکسل دوام دارد و موضوع افغانستان در آن مطرح است تحلیلگران در این مورد چی میگویند در برنامه‌های هفته‌وار یک قریه و هزار صدا را داریم و مطالب دیگر قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. در جلسه امروزه ناتو دوام کمک های نظامی این پیمان به افغانستان بررسی می شود. اختلافات بین جمعیت و جنبش در فاریاب زمینه پیشرفت برای طالبان را فراهم ساخته است. پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر که دیروز سقوط کرد به دست آمده است. تفصیل خبرها. امروز جمعه در دومین و آخرین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو در بروکسل دوام کمک‌های این سازمان نظامی به افغانستان بررسی می‌شود. بیشترین بخش ایجندای این نشست به افغانستان اختصاص یافته است. ناتو در نشست امروز خود ماموریت حمایت قاطع ناتو را در افغانستان ارزیابی کرده و همچنان وعده‌هایشان برای کمک مالی به نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2020 تازه می‌کنند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل داریم. مقامات امنیتی در ولایت فاریاب میگویند جنگجویان طالبان با استفاده از اختلافات بین نیروهای طرفدار به جنبش و حامیان جمعیت اسلامی در ولسوالی المار بر یک قریه دیگر این ولسوالی حمله کردند. درگیری دیروز بین جنگجویان طالبان و نیروهای محلی مربوط به قمندان فاروق در قراغلی برای 2 ساعت دوام کرد. جگران رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین مستقر در ولایت فاریاب گفت
با استفاده از این وضعیت ناگواری که در ولسوالی المار به وجود آمده تا 3 روز گذشته طالبا شب گذشته حوالی ساعت 1 بجه بالای پوسته های پلیس محلی مربوط به جنرال فاروق است که از آنه دولت است در قریق قرقودی حمله کردند.
با گفته جگران رضایی در نتیجه این درگیری 5 جنگجوی طالب و 2 حامی حکومت کشته شدند. 14 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. محب الله کوهستانی قمندان امنی ولسوالی بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت این انفجار شام روز پنجشنبه در اثر برخورد یک موتر مسافربری نو سراچه با ماین جیاسازی شده از سوی مخالفین دولت رخ داده و در آن 11 فرد ملکی به شمول 5 طفل و 2 خانم و 4 مرد کشته و 3 طفل دیگر زخمی شدند. دکتران شفاخانه بغلان مرکزی گفتند که حالت 2 تن از این زخمی ها وخیم می باشد. روسیه میگوید حاضر است با کاهش تعزیرات بر طالبان در روند صلح افغانستان همکاری کند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری ایتارتاس گفته است که کشورش حاضر است تا در ارتباط با کاهش تعزیرات بر طالبان مسلح از خود نرمش نشان بدهد به شرط آن که در تناقض با منافع ملی افغانستان نباشد. ماریا زخروف همچنان در مورد وضعیت کنونی افغانستان به خصوص مناطق شمالی این کشور ابراز نگرانی کرد. خبرگزاری تارتاس روسیه از سخنگوی وزارت خارجه این کشور نقل قول کرده که میگوید روسیه برای تقویت روند صلح افغانستان آماده کمک است، اما او نگفت که اگر تلاش‌های چین و روسیه نتیجه ندهد مسکو دست به چه اقدامات خواهد زد تا صلح در افغانستان تامین شود. ادامه اخبار. معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. این طیاره بر فراز آبهای مدیترانه ناپدید شده بود. همزمان با این شبکه تلویزیونی العربیه گزارش داد که اجساد قربانیان سقوط طیاره مصری در محل حادثه به دست آمدند. این تحولات چند ساعت بعد از آن اعلان می شود که نیروهای نظامی یونان گفتند پارچه های طیاره را که فکر می کنند از شرکت هوایی مصر باشد در نزدیکی جزیره کریتی پیدا کردند. قدرت‌های غربی که توافق اتمی با ایران را ترتیب دادند می‌گویند شرکت‌های خصوصی تجارتی نباید از تجارت قانونی با جمهوری اسلامی خودداری کنند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و اتحادیه اروپا در اعلامیه‌ای که دیروز پنجشنبه به نشر رساندند گفتند که طبق توافق سال گذشته ایران سزاوار سهولت در تحریم‌ها می‌باشد. در اعلامیه گفته شده که این سهولت شامل شدن دوباره بانک‌های اروپایی را در تجارت ایران در بر می‌گیرد. در اعلامیه آمده است که این کشورها مانع فعالیت‌های مجاز تجارتی با ایران نخواهند شد. بر اساس توافق سال گذشته ایران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌سازد و در برابر آن کشورهای غربی تحریم‌ها را علیه این کشور کمتر می‌کنند. وزیر خارجه فرانسه ژاک مارک آیلوت که عضو رهبری گروه منسک در رابطه با ناگورنو-قره‌باغ را به عهده دارد دعوت سفر به باکو پایتخت آذربایجان را در آینده نزدیک قبول کرده است، اما پاریس و باکو هیچ یک تاریخ دقیق این سفر را اعلان نکردند. این دعوتنامه در جریان ملاقات روز گذشته بین وزرای خارجه فرانسه و آذربایجان در پاریس پیشنهاد شد. نظر به بیانات وزارت خارجه آذربایجان، وزرای خارجه دو کشور نتایج ملاقات رهبران آذربایجان و ارمنستان الهام علیف و سر سارکاسیان را که 16 می در ویانا برگزار شد بررسی نمودند. دو رئیس جمهور در مورد منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ که در قلمرو آذربایجان قرار دارد و اکثریت باشندگان آن را ارمنی ها تشکیل می دهد صحبت کردند. وزیر خارجه آذربایجان از تلاش های فرانسه برای تشکیل جلسه دیگر بین رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان سپاسگزاری کرد. مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه جدید پالیسی دفاعی به ارزش 602 میلیارد دلار را تصویب کرده است. این لایحه از افزایش مصارف برای استقرار نیروهای نظامی در اروپا حمایت می کند. این لایحه که روز چهارشنبه تصویب شد از تقاضای وزارت دفاع آمریکا پشتیبانی می کند که مصارف برای جابجایی عساکر اضافی و اسلحه و همچنان مصارف برای آرام ساختن و رفع نگرانی های متحدین ناتو در شرق اروپا را 4 برابر بلند برده است. این طرح پیش از اینکه به امضای رئیس جمهور برسد باید با طرح سنا در این مورد تطبیق شود. وزارت خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز بزرگترین ترتیبات نظامی این پیمان را نهایی ساختند. این ترتیبات پس از جنگ سرد بر علیه اقدامات غیر قابل پیشگویی روسیه اتخاذ شده است. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در اولین روز اجلاس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل همچنان گفت این گفتگوها روی همه مسائل عمده برای آمادگی جهت برگزاری اجلاس سران ناتو در پولند تمرکز داشت. انتظار می رود در این اجلاس رهبران ناتو به عنوان بخشی از یک پالیسی جلوگیری و گفتگو برای استقرار نیروهای بیشتر به کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا به طور رسمی سند را امضا کنند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 صبح است. در ادامه برنامه میشنوید که در اجلاس کنونی ناتو باز هم بر تعهدات این سازمان به افغانستان تاکید شد. وزیر خارجه آمریکا میگوید
We will discuss Afghanistan and we're going to review the progress of the Resolute Support mission.
پیروزی ماموریت ناتو در افغانستان برای این پیمان تا چه حد مهم می باشد؟ یک تحلیلگر افغان می گوید
هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بر موجودیت ماموریت قاطع و مانای شکست ناتو هست.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. در برخوردها در فاریاب بیش از 10 نفر کشته شدند. صدها معتاد در مرکز معالجه معتادین در کندوز معالجه می شوند. یک کارمند این مرکز گفت
در مجموع 400 نفر ما به شکل بستر در اینجا تداعی می کنیم و همچنان در تیم صاحبی ما بالاتر از 400 می باشد.
پارچه ها و اجساد سرنشینان طیاره شرکت هوایی مصر که دیروز سقوط کرد پیدا شدند. و در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا را مشنوید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، امروز در بروکسل روز مهم برای افغانستان است. وزیر خارجه وزرای خارجه ناتو و شرکای آنان با وزیر خارجه افغانستان در مورد آینده امنیت افغانستان بحث میکنند. ادامه حمایت مالی از نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از مسائل کلیدی است. پیش از این وزیر خارجه آمریکا در مورد ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان با خبرنگاران صحبت کرد که مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی هم در آنجا بود.
آمریکا به حفظ هزاران نیرویش در افغانستان در جریان امسال و فراتر از آن متعهد است. جان کری وزیر خارجه آمریکا این سخن را در جریان نشست خبری در بروکسل مرکز بلژیم شام روز پنجشنبه گفت. ما پیشرفت ماموریت حمایت قاطع و نیاز به ادامه کمک مالی با نیروهای امنیتی افغانستان را بررسی میکنیم. همچنان طرح روی دست است که به اساس آن حضور جدید و انعطاف پذیر خود را در منطقه فراتر از سال 2016 بررسی خواهیم کرد. تأکید میکنم که امریکا به نگه داشتن 9800 سربازش در قسمت اعظم امسال در افغانستان متعهد است و اینکه بعد از آن 5500 تن از نیروهایش را در این کشور نگه دارد که 3400 تن به انجام مسئولیت‌های ناتو گماشته خواهند شد. در حال حاضر بیش از 12,000 سرباز از حدود 40 کشور در چوکات ماموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت دارند، ماموریتی که در بهار سال 2015 میلادی آغاز شده بود. کری افزود که امروز جمعه با همتایانش از ناتو و نیز شرکای ناتو در ماموریت حمایت قاطع در این موارد بیشتر صحبت خواهد شد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان هم در دومین روز و آخرین روز این نشست با آنها خواهد بود. پیش از این دوگلاس لوت نماینده ایالات متحده آمریکا در ناتو در نشست روز چهارشنبه گفت که ماموریت ناتو در افغانستان هنوز تکمیل نشده و پایان نیافته است.
مصطفی صدیقی بود که از اجلاس ناتو در بروکسل گزارش می‌داد. منشی عمومی ناتو می‌گوید پایداری نیروهای امنیتی افغان برای ناتو مهم است. یان ستولتنبرگ که در نشست در بروکسل صحبت میکرد دو موضوع کلیدی را درباره امنیت افغانستان برجسته ساخت. یکی این که ثبات افغانستان برای امنیت ناتو مهم است و دیگر این که ناتو بزرگترین ماموریت نظامی خود را در افغانستان انجام داده است. مقیم نائب در مصاحبه با نصرالله استانگزی استاد حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل نخست از وی پرسیده است که این گفته منشی عمومی ناتو چه پیامی به مردم و حکومت افغانستان دارد. آقای استانگزی در پاسخ میگوید
اگر تصور کنیم که دولت افغانستان شکست بخوره در حالتی که ماموریت حمایت قاطع و همکاری ناتو جریان داره، دو پیام داره. هر شکست دولت افغانستان در ذهنیت عامه بین المللی و بخصوص در ذهنیت کشورهای ناتو در موجودیت ماموریت قاطع و مانای شکست ناتو هست. و در سطح جهانی نقطه دوم ایست که ناتو به عنوان یگانه پیمان نظامی مقتدری که قدرتمندترین کشورهای جهان در عضویت داره، عدم موفقیت افغانستان به معنای عدم موفقیت از اونها به دلیل تلقی میشه که دیگه حراسی که دشمنان ناتو از او داره و حراس از بین میره. از نظر مورال هیچ کس مانای شمیست.
خب استاد، در شرایطی که وظیفه ماربوی نیروهای بین‌المللی در افغانستان پایان یافته، جامعه جهانی برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان چی کرده میتونن؟ و خود نمیتونن که مستقیما در جنگ مداخله کنن و صرف کمک های مالی خواهد بود؟
داشته باشیم که دولت با ناتو و همچنان با ایالات متحده آمریکا، فرانسه یا با این کشورها قرارداد و توافقات استراتژیک داره که بخصوص با قرارداد امنیتی که با ایالات متحده آمریکا داره و با ناتو داره، به صورت نیاز، به صورت تعدید تمامیت ارضی افغانستان، قوت های ناتو یا همی کشورها به طور منفرد میتونه در عملیات مختلف حضور داشته باشه. یک مسئله دوم از دو لحاظ ناتو میتونه که دولت افغانستان و نیروهای مسلح افغانستان حمایت بکنه. مثل که پیشتر عرض کردم، از لحاظ مورال یک متحد قوی در کنار نیروها و دولت افغانستان باشه تاثیرات خود را داره، و دوم از لحاظ تجهیز و امکانات تکنیکی کمک کرده میتونه.
خب همی کمک‌های تکنیکی بگویم یا کمک‌های مالی و حمایت مالی از جامعه جهانی از افغانستان، تاثیراتش بر جنگ و صلح در افغانستان چه خواهد بود؟
مثال عزیز مثلا 2-3 داره، تجهیز منظم، دادن امکانات مالی منظم و به جا و به موقع. من فکر میکنم که روحی قوتهای مسلح افغانستان بالا میبره و این بالا رفتن باعث از این میشه که در میدان جنگ خوب بجنگن و در میدان صلح متوجه باشن کشوری که با قدرت یا طرفی که با قدرت وارد مذاکرات صلح میشه تاثیر خود داره. تا این قدرت یک بخشش قوتهای نظامی کشور است که هرچه که با تجهیز میشن نیرومند میگذارن جانب مقابل از امتیازگیری با میورزه و هرچه که خدا نخواست ضعیف باشه دور مو سطح چیزایی را از دست میدن مذاکرات صلح.
نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل بود که در مورد اهمیت تامین ثبات در افغانستان برای پیمان ناتو توضیحات میداد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا سلطان محمد سرور مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
نشریه استراتفور کامنتری می نویسد که رئیس جمهور افغانستان در نشست اخیر گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد اشتراک نکرد چون بنا آرامی های داخلی روبرو می باشد و امیدوار است که حمایت مردمی خود را وسیع تر سازد. نشریه می افزاید که پنجمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه که متشکل از افغانستان، پاکستان، امریکا و چین می باشد روز چهارشنبه گذشته در اسلام آباد دایر شد تا پایان دادن به جنگ در افغانستان را بررسی کند. اما طالبان افغان در این نشست چهار جانبه که اصلا این مکانیزم برای فراخواندن آنها به مذاکرات صلح تشکیل شده است چون چهار نشست قبلی دیگر حضور نیافتند و حکومت افغانستان هم کدام هیئت بلندپایه به این نشست نفرستاد. نشریه می افزاید که در نگاه اول عجیب به نظر می رسد که چرا افغانها به یک نشست که برای پایان دادن به جنگ در کشور آنها تشکیل شده است یک هیئت بلند رتبه خود را نفرستادند، ولی یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان پاکستان را در این مورد مقصر دانست. استراتفور کامنتری می افزاید که رابط کابل و اسلام آباد هیچگاه نیرومند نبوده و سخنگوی رئیس جمهور افغانستان گفت که به خاطر احتجاج بر متردد بودن پاکستان در اقدامات علیه طالبان در این گفتگوها اشتراک نمی کنند. استراتفور کامنتری می افزاید هرچند این ادعا واقعیت دارد چون سرتاج عزیز مشاور امور خارجه پاکستان پذیرفته است که این کشور میزبان اعضای طالبان و خانواده های آنها می باشد، ولی دلیلی که افغانستان برای امتناع از حضور برجسته خود در گفتگوهای اخیر تقدیم کرد به نوشته نشریه میانتهی است. چون سالهاست که کابل اسلام آباد را به پناه دادن به طالبان و فرستادن آنها به افغانستان متهم می‌سازد. نشریه می نویسد که برای رئیس جمهور اشرف غنی برآورده ساختن نیازمندی های رای دهندگان که آینده سیاسی وی را مشخص می‌سازند اولویت دارد. استراتفور کامنتری می افزاید که رئیس جمهور اشرف غنی برای تقویت پایگاه مردمی خود در این اواخر یک سخنرانی تند ایراد کرد و در آن از پاکستان به خاطر عدم همکاری در تلاش های صلح انتقاد نمود. رئیس جمهور غنی وعده نمود که از این پس تلاش‌های خود در برابر شورشان را دو برابر می‌سازد و عدم حضور هیئت بلندرتبه افغانی در گفتگوهای روز چهارشنبه در اسلام آباد این وعده را بیشتر اعتبار می‌بخشد. در حالی که نشریه استراتفور کامنتری به تلاش‌های صلح در افغانستان پرداخته، روزنامه اندیپندنت یک مطلب درباره وضعیت مهاجران در فنلند نشر کرده است. روزنامه در یک عنوان درشت خود نوشته است که فنلند میگوید که افغانستان، سومالیا و عراق کشورهای ایمن برای برگشت مهاجران می‌باشند. اندیپندنت می افزاید که فنلند شرایط پذیرفتن پناهجویان از افغانستان، عراق و سومالیا را شدیدتر ساخته. می گوید من بعد اجازه سکونت به دلیل حمایت بشری در این کشور برای آنها دادن نخواهد شد چون وضعیت امنیتی در این سه کشور بهبود یافته است. اندیپندنت می افزاید که طبق رهنمون جدید اداره خدمات مهاجرین فنلند، وضعیت امنیتی این سه کشور تا اندازه بهتر شده که امکان دارد پناهجویان علی‌رغم ادامه نزاع مسلحانه در آنجا به کشورهای اصلی خود برگردند. احصایه اداره خدمات مهاجران فنلند نشان می‌دهد که امسال بیشترین تعداد مهاجران از عراق و افغانستان به این کشور رفتند، ولی شمار مهاجران افغانی در دو ماه اخیر کاهش یافته است. سال گذشته بیش از 5000 مهاجر از افغانستان و 20000 از عراق در فنلند درخواست پناهندگی دادند.
مرور بود بر بعضی مسائل مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی از رادیو آزادی.
پرسش از شما. نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. مقامات اردوی ملی در ولایت فاریاب می گویند هرچند با مداخله آنها جنگ و درگیری بین دو قماندان محلی در ولسوالی المار متوقف شده، اما اگر حکومت مرکزی و محلی در این مورد اقدامات جدی را روی دست نگیرند، آغاز دوباره درگیری ها محتمل به نظر می رسد. در درگیری که 3 روز قبل بین قماندانان طرفدار جنبش ملی و جماعت اسلامی در روستای چغوتک ولسوالی المار آغاز شد، حداقل 10 تن کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
عطا محمد نور والی بلخ که ریاست اجرایی شورای حزب جمعیت اسلامی را به عهده دارد، در صفحه فیسبوک خود رهبران جنبش ملی را انتقاد کرده و آنها را به انجام حملات بر مناطق تحت کنترل یکی از قماندانان حزب جمعیت در فاریاب متهم کرده است. جنرال فاروق قاطع، قماندان نیروهای مسلح جمعیت اسلامی در ولسوالی المار فاریاب می باشد. آقای نور از حکومت مرکزی خواهان محاکمه عاملان این حملات و جلوگیری از خودسری های قماندانان جنبش ملی در فاریاب شده است. اما سید انور سادات، والی فاریاب که عضو کمیته سیاسی جنبش ملی به رهبری جنرال دوستم است، این اتهامات عطا محمد نور را رد کرده به خبرگزاری پژواک گفته است که آنها با قماندانان حزب جمعیت اسلامی در فاریاب روابط خوب دارند. در این میان احمد جاوید بیدار، سخنگوی والی فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی از چگونگی درگیری ها در ولسوالی المار جزئیات بیشتر را نکرد، اما گفت که حکومت هیئتی را به منطقه فرستاده تا حادثه را بررسی نماید و به شورای ولایتی فاریاب گزارش دهد.
هیئت زخم شد، وقتی هیئت برگشت کرد گزارش برای ما ارائه کرد، قضیه را باز
قبل از این هم بین قماندانان طرفدار جنبش ملی و حزب جمعیت در نقاط مختلف فاریاب درگیری های رخ داده بودند، اما زد و خورد های اخیر در المار مرگبار بودند. این دو گروه رقابت های دیری ندارند. همزمان با این جگلن رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین مستقر در فاریاب، در صحبت با رادیو آزادی گفت درگیری بین جنبش و جمعیت اسلامی در ولسوالی المار در حال حاضر به میانجیگری آنها پایان یافته، اما از اینکه هر دو جانب با سلاح دولتی مجهزند، احتمال آغاز درگیری تازه بین آنها وجود دارد.
هم یا بعد از اینکه مردای خود دفع میکنند، اردو جناح احتمال دارد که یا دوباره درگیر شوند و اردوی ملی بی‌طرف است و نمیگذارد که یا دوباره درگیر شوند، و اگرچه یا مسئله بیشتر در ولایت فاریاب هست، علق به احزاب سیاسی هستند و از طرف حکومت مرکزی بعضی از یا حمایه میشوند.
جگلن رضا رضایی میگوید در دو جانب در این درگیری ها از سلاح و امکانات دولت استفاده میکنند. سخنگوی لوای اول قول اردوی شاهین در ادامه صحبت خود گفت نخست جنگ بین قماندان فاروق قاطع از عامیان جمعیت اسلامی با طالبان آغاز شد و زمانی که حملات طالبان به عقب زده شدند، جنگ جنبه حزبی را به خود گرفت و افراد مسلح طرفدار به جنبش ملی در محل بر موازی قماندان قاطع حمله کردند. جگلن رضایی افزود در نتیجه این درگیری ها به شمول 2 ملکی 10 نفر کشته شده و 16 تن دیگر جراحت برداشتند. اما در مورد رقم تلفات گزارش های زد و نقیز به نشر رسیده است. خبرگزاری پژواک از قول شماری از مقامات فاریاب نوشته است که به شمول برادر قماندان قاطع 2 نفر از طرفداران جمعیت، 7 تن از حامیان جنبش و 3 سرباز قوای سرحدی کشته شده و 18 تن دیگر زخم برداشتند. رئیس صحت عامه فاریاب به خبرگزاری پژواک گفته که در بین زخمی هایی که به مراکز صحی انتقال یافته، زنان و کودکان نیز شاملند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سالانه بیش از 1500 معتاد مواد مخدر در شفاخانه کندوز معالجه شدند. بر اساس گفته های مسئولان این مرکز تداوی، 50 بستر با ابزار و وسایل پیشرفته در اینجا حضور دارد و سهولت های لازمی را برای معتادانی که غرض ترک مواد مخدر و علاج به این شفاخانه مراجعه می کنند فراهم ساخته است. در این زمینه به گزارش اجمل آریان از ولایت کندوز توجه کنید.
مسئولان شفاخانه پنجا بستر تداوی متعدین مواد مخدر در ولایت کندز میگویند که در سه بخش متعدین مواد مخدر را زیر تداوی قرار میدهند که این بخش های عبارت از رفتن تیم های صحی به ساحه و به خانه های متعدین، درمان متعدین به شکل سراپا که به شفاخانه مراجعه میکنند و علاج داخل بستر در شفاخانه میباشد. دکتر عبدالقدوس میاخیل رئیس شفاخانه متعدین مواد مخدر در ولایت کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که متعدان مواد مخدر با مدت 45 روز زیر نظر دکتران این شفاخانه تداوی میشوند و پس از تداوی مرخص میشوند. آقای میاخیل در این مورد علاوه کرد:
در مجموع 400 نفر ما به شکل بستر ثابت است در اینجا تداوی میکنیم، 400 مریض در یک طول یک سال، و همچنان در تیم صاحبی ما و در تیم اوپیدی ما بالاتر از 400 میباشد. چرا این شفاخانه محدود به بستر است، اما اون دو تیم محدودیت نداره، هرچقدر مریض را که ما بخواییم میتونیم تحت تداوی بگیریم. حدودا پیش از 1,500 نفر ما سالانه کوشش میکنیم تارگت ما که باید تداوی کنیم.
رئیس شفاخانه متعدین بیان نمود که در داخل شفاخانه پنجا بستر متعدین سهولت های زیادی برای متعدین مواد مخدر فراهم شده است و خدمات صحی با نرمه ها و استانداردهای پذیرفته شده صحی برای آنان عرضه می گردد. دکتر میرخیل در مورد سهولت های این شفاخانه چنین گفت:
یعنی هر مریضی که در این شفاخانه داخل میشه 45 روز پیش ما میمانه، که البته باید گفت که در این مدت 45 روز تمام ضروریات زیار از غذا گرفته تا لباس تا شامپو، صابون، کریباس، کریم دندان، تمام وسایل و ضروریاتی که اگر انسان به او ضرورت می داشته باشه از یک شفاخانه برشان مهیا و در دسترسشان قرار می گیرد.
با این حال متعدان مواد مخدر که مدت زمان تداویشان را در این شفاخانه سپری نمودن از بهبود وضعیت صحیشان سخن می زنن. جمعگل از آن جمله باشندگان ولایت کندز است که مدتها قبل به مواد مخدر متعد شده بود که حالا در نتیجه سعی و تلاش دکتران این شفاخانه صحتیاب شده و از جوانان می خواهد که از این پدیده ضد انسانیت دور باشند.
لیکن یک جای بدین در تاریکی اینال بخیر دیجه که ما را دکتر صاحب اینا که از ما خدمت ما را میکنند دیگه ما را میکنند، ما از اینا خیلی خوش هستیم. واقعا برای ما صرف اینه که علاج ما را کنند و دوا بوده برای دین، از اینا برای ما خیلی آگاهی میدن که شما که در این راه رفتن شاید از دین آگاه نبودین. خداوند هر بندش میبخشه، لیکن کسی که خودت نشناسه اون وقت نمیبخشه.
مسئولان شفاخانه پنجا بستر متعدین مواد مخدر را یک پدیده ضد بشریت و انسانیت دانسته و مبارزه با این پدیده شوم را وظیفه مشترک دولت و ملت میدانند و همچنان نقش رسانه ها، علمای دین، خانواده ها و جامعه مدنی را در بیداری از هانی آمه به منظور دوری از مواد مخدر بسیار مهم می خوانند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
معاون اداره هواپیمایی مصر به شبکه تلویزیونی CNN امریکا گفته است که پارچه های تیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. این تیاره بر فراز آبهای مدیترانه دیروز ناپدید شده بود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب میشنوید.
این تحولات چند ساعت پس از آن اعلان می شود که نیروهای نظامی یونان گفتند پارچه های تیاره را که فکر می کنند از شرکت هوایی مصر باشد در نزدیکی جزیره کریتی پیدا کردند. تیاره ایجپت ایرلاین شماره MH104 از پاریس عازم قاهره بود که سقوط کرد. در واشنگتن قصر سفید میگوید هنوز پیش از وقت است تا دلیل سقوط این تیاره را مشخص سازیم، اما عده‌ای از مقامات مصری میگویند احتمال دارد که این یک حمله تروریستی باشد و فهرست مسافران این تیاره تحت بررسی قرار دارد تا آیا نام کدام تروریست در جمع سرنشینان این تیاره موجود است و یا نه. قبل از آن فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفت در مورد علت سقوط تیاره هیچ گونه فرضیه رد و یا تایید شده نمیتواند. 66 نفر شامل 56 مسافر و 10 عمله سرنشینان این تیاره را تشکیل میدادند. این تیاره به ارتفاع 11300 متر بالاتر از سطح بحر در فراز آبهای مدیترانه در پرواز بود که از صفحه رادار ناپدید شد. مقامات هوایی ملکی یونان گفتند کنترل کنندگان ترافیک هوایی چند دقیقه پیش از حادثه با پیلوت طیاره صحبت کرده و همه چیز عادی به نظر می رسید. اما پس از آن پانوس کامنوس وزیر دفاع یونان گفت که این طیاره پیش از سقوط دو دور ناگهانی زده است. نخست به زاویه 90 درجه به سمت چپ و بعد از آن به زاویه 360 درجه به سمت راست دور خورده است. به گفته وزیر دفاع یونان طیاره پیش از این که از صفحه رادار ناپدید شود 7000 متر ارتفاع داشت.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه ساعت 9:30 دقیقه. توجه کنید به سرخط خبرها. امروز جمعه در دومین و آخرین روز نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ناتو در بروکسل دوام کمک های این پیمان نظامی به افغانستان بررسی می شود. مقامات امنیتی در فاریاب میگویند جنگجویان طالبان با استفاده از اختلافات بین نیروهای طرفدار به جنبش و حامیان جمعیت اسلامی در ولسوالی المار بر یک قریه دیگر این ولسوالی حمله کردند. 14 عضو یک خانواده به شمول زنان و کودکان در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان کشته و زخمی شدند. روسیه میگوید حاضر است با کاهش تعزیرات بر طالبان در روند صلح افغانستان همکاری کند. معاون اداره هواپیمای مصر به شبکه تلویزیونی آمریکا گفته است که پارچه های طیاره شرکت هوایی مصر پیدا شده است. قدرت های غربی که توافق اتمی با ایران را ترتیب دادند میگویند شرکت های خصوصی تجارتی نباید از تجارت قانونی با جمهوری اسلامی خودداری کنند. وزیر خارجه فرانسه که عضو رهبری گروه منسک در رابطه با ناگورنو-قره‌باغ را به عهده دارد دعوت سفر به باکو پایتخت آذربایجان را در آینده نزدیک قبول کرده است. مجلس نمایندگان آمریکا یک لایحه جدید پالیسی دفاعی به ارزش 602 میلیارد دلار را تصویب کرده است. و وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو دیروز بزرگترین ترتیبات نظامی این پیمان را نهایی ساختند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات میکنند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود موضوعات مطرح در همین برنامه یک قریه و هزار صدا را بررسی میکند.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز، السلام علیکم. در قسمت گذشته درامه یک قریه هزار صدا شنیدیم که نفیسه همراه شوهرش در مورد شهادتنامه فراغت صنف 12 صحبت میکرد. حال بیایید در این قسمت برنامه بشنویم که شیما خواهر جان آقا چرا گریان میکند؟
شایما؟ او شایما، این دختر چرا جواب نمیده؟ کجای غیب شده؟ اوهو، او تو گیان میکنی؟ با چی بلا زدید؟
زن کاکا، این کالاش پاک نمیشه.
چرا پاک نمیشه؟ زحمت بکش، دست خداری. بگی دست مال کاکایتم بشوی، ما میرم که دیگم ناوقت شد.
زن کاکا، این صابون از قف نمیده، یکی دیگه بگیرم.
نه که تمی صابون بشوی دیگه نیست.
وی شایما خورک، چی گپ است؟ چرا گریان میکنی؟
لالا ما کالا شسته نمیتونم، دستان بیخی شارید.
خو نشوی دیگه، کی برد گفته که بشوی؟
زن کارکاین گفت که بشوی.
تو یک خوش دختر دیگه شسته میتونی؟
سرمه بزرگ کالا میشویه.
عزت الله بیادرم چی شد؟
پوره پشت سازا رو آن کرد.
شایما کالا پاک شد. اوهو جان آقا، تو چطور سمر قواره یکدم سوز کردی؟
زن کاکا این استای شما را خیاد بی بی بیخی شاریده ای کای کلاششتا میتانه یک خاشا دختر هستنوز
چرا؟ بلا خو نزدش داداش خشتی کار میکد و خورد نبود که حالا خورد شده
زن کاکا داداشم دل هرکس برش میسوخت از سیزن خشت که از یاد تا بالا کده نمیتانست
خو که قنخه یاد دارین اما تو باننش بلا ام ده پستان مام نمیشویم
اوف خدایا یک رای برم نشان بده که از ظلمی مردم خلاص شو
جان آقا دلا تو هم گریه میکنی؟
نه نه خورک گریه نمیکنم بیا تو هم گریه نکو بیا خورک
محب بچین تو خواهیم سطل این طرف کو
خوب مادر
آفرین بچه
سبی چو خشتم بشم مادر چه قضیات چشتی
بسم این دفعه آخر شد پاک شد دیگه
پیشتران گفتی که دیگه بس است پاک شد
محب بچه درباره نظافت در مکتب براتون چیزی نگفته
گفتم مادر
خوخی یه در مکتبم براتون یاد داره که میوه ترکاری و سبزیجات باید پاک ششته شوه
آه دو هفته می درس ما بود
این همی جایش است که درس مکتب عملی کنیم او روز در رادیو هم گفت که اگه امی بیوه و چیزا پاک ششته نشه باز بادم تکلیف همه و دیگه مریضی های مشابه پیدا میشه
مادر خیلی تو از امی خاطر میخوایی که معلم شوی تو بیخی معلم های نواری گف میزنی
بخیالم که پدرت آمد
این مادر و بچه چطور در پیش چاشیشتان و مجلس دارند بسیار خوشم معلم میشین
ما سبزی را میششتم و کت محبلان لگب شدم مانده نباشی پدر عبدالا
سلام پدر
والیکم سلام میگن اول سلام باز کلام مگه مدمو شما سرچپه شد اول کلام باز سلام
مادر ما دیگه میرم درس خودم میخوانم
خب برو بچه او مردکه تو درباره مکتب پرسان کردی یا نه؟
آه طرف جمیل روان بودم که درا سعید دیدم باز از سعید پرسان کردم
خو چی گفت؟
سعید گفت که اگر دمو وقتی که صنف 12 بوده درخواست شهادتنامه کده باشه میتونه که مکتب برو شهادتنامه خود بگیره
وی کاش که مو وقت میگرفتم نگران ما کلا ما را گفت خو من در قصهش نشدم
حالا دیگه پشته همی رفته بیل نگی سعید گفت که گرفتن شهادتنامه و قدر کار سخت نیست گفت که در ریاست معارف شهر عریضه کنه
خو چی وقت اونجا بریم؟
علیمه ای چند روز از که سر و درک زردشت معلوم نمیشه چطور خود بود؟
پدر خدا داد چطور شد که امروز بیاد ارزادی دیادت آمد؟
پشت دخترکش دق شدیم او پرسان زرلشت خوهر وقت میکنه مادر خدا داد
دخترکش عایشه مریض بود بخیالم که گلونش درد میکد
باید گلونش درد کنه او روز از ای آیسکریم های خراب و پاپر میخور
السلام علیکم
وعلیکم سلام
وعلیکم السلام
خدا داد بچیم گلپری چی شد؟
بدت نبیه او در اتاق خود رفت او ساده خو در تمام را گریان میکد
وی چرا؟ گریان کردن چی فایده داره؟ خدا داد بچیم اوش کنی که تو تشویش نکنی
خو مادر خدا مهربان است خو ما به یک گپ دگام جگرخون استم
چی؟ خدا داد بچیم غیر از خنده کردن سر دگه گپ هم فکر میکنه
بیادرزاده ملنگ جان آقا را دیدم زیاد برش جگرخون شدم
چرا؟ سر او چی گپ شده که تو جگرخون استی؟
گمش کو پدر زندگی او یتیما بسیار خراب است بدت نبیه دلم برشان زیاد سخت
کاش که پدر یا مادرشان خزنده می بود خدا داد بیادرزاده ملنگ برت نگفت که مشکلشان چی است
با ما هم کل گپ نزد خو عمیقه گفت که شما کار خوب نکدیم که داشه بسته کدین امو با ما بسیار خوب بود
خو خو فهمیدم حتما کم خرج شدن خود تو برش می گفتی که کار کدن دا داشام خو کار خوب نبود
بدت نبیه ایرا خو برش گفتم مگم دل آدم با موشت و کام میسخت
او خو جوان بود باید کار میکد داشت یک مشکل خو نداشت کل مردم ها به عذاب کده بود چطور خدا داد
پدر، از گفای جان آقای تو معلوم میشه که ملنگ فکر میکنه که جان آقا و خوار و بیادرش سر اونا یک بار اضافی هستن.
چرا بار اضافی باشه؟ ملنگ هر قدر جایدادی که داره، جان آقام ده و جایداد شریک است. های های، هرچی که میشه از نادانی میشه.
خود اگه شما قصه تانه کنین، اما میرم که اول گلپری را بگیرم.
خو، تو برو ببی که گلپری ده ای اتاق چرا نامد.
خو، درست سینه میرم. گلپری؟ او گلپری؟ وی دخترم، چطور تو خواب بکرده در اتاقت رفتی؟ ای را بگو، پیش دکتر رفتین؟
آه مادر، رفتیم.
چی گفت؟ کدام خبر خوش خونه آوردین؟
نه، همو گپ سابق است.
خو خیره دخترم، خدا مهربان است. اگر در نصیبم نواسه باشه، انشالله که صاحب اولاد میشی بخیر.
آه مادر، توکل به خدا.
وش که دخترم، که ناخ ناخ تشویش نکنی.
نه مادر، اوقات تشویش نمی کنم. خدا مهربان است.
ای خدایا، قربان قدرتت شو که دهن نیستی برا مال در سختی. کوک خان دلاور خان، بخان نفری تو زمزمک و من برای دول میدنم تو بگو خو.
قربان خاک وطنم شو، ناق پشت وطن خود دخ نمی آوردم. صدای هر وطن دارم مثل صدای بلبل واره سرم خوب می خوره. تو حال سعی کنی موساگل ها؟ موساگل، موساگل. موساگل مثل که نه، براستی گل محمد هستم.
شکر که دنده پس آمده گل محمد تو بگو خو. حالی تو براستی گل محمد هستی؟
تو با خدایا، سرم رشخن میزنی چطور؟
نه چرا رشخن با...
ایتیاد کن، کالای تر شد، بیا برای
بچه قسم از جوی چکر برای تو بگو خو، دست نخبوته
خو، مرا
از چرا پسند از دادی سالم تو بگو خو؟
بخاطر که من یک شرط دارم.
چی شرط؟ تو تا این وقت هم سر ما شرط ایمانی تو بگو خو؟ این شرط ها را مثل که دمو وقتای مسافریت یاد گرفتی که مردم ادامه نهار نگاه کنی؟
آفرینه نفهمیدی، یو خوب است، نه ماهی دبای نشست و نه نهنگ،
فقه و خرچک خدا بنشست.
بیا بته دستتا، بیا.
های های، خدا خیرت بده گل محمد تو بگو خو، مثل که کل کردار او برد.
موسا گل خیره، اگه کردار او ببره پس سبز خواد شد، پیش روی چشمای من اشتکا و زنا رو بود.
من خب با همی مردم بیخی اران هستم تو بگو خو، بچه خود مرکم میبینن بازم روان هستم.
مامم او وقت کت خود میگفتم که کاش که نمی آمدم، یاد لاورخان قرض نمیداد.
کاش که در بدل قرض یک دعای خیر برش میکردی تو بگو خو.
خو چطور؟ بخاطر چی؟
میفهمی؟ همی که تو رفتی دلاور خانم بندی شد تو بگو خو.
چرا؟ به چی جرم بندی شد؟ باز چی کردن؟
دختر نعیمه بیادرزاده خورد خود با زور عروسی کرد تو بگو خو.
خو خی، ای جرم است که دختر خورد کس عروسی کنه؟
شنونده
عزیز رادیو زادی، سلام بر شما. امید که صبح خوبی را آغاز کرده باشین. ما آرزو قیاسی هست رو همکار تکنیکی هم عبید عبیدی در برنامه بس زنده در مورد موضوع درآمد در خدمت قرار داریم. شنونده عزیز، گفته میشه یکی از عناصر میکانیزم حاکمیت قانون، آگاهی و دانستگی مردم از مجموعه قوانینی است که آنان در سایه او زندگی میکنند. فاصله مردم از قوانین از یک سو سبب نقض قوانین و از سوی دیگر سبب محرومیت مردم از سهولت ها، آزادی ها و امتیازات حقوقی و قانونی نشان میگرده. ای که بیخبری از قانون جرم پنداشته میشه یعنی، در برنامه امروز با حضور جناب عبدالسبحان مصبا، معاون نهاد حقوقدانان افغانستان به بس میگیریم. شنوندای عزیز برنامه، در صورتی که سوال یا نظر مرتبط با موضوع برنامه داشته باشین، میتونین از طریق شماره های 0700-822-755 و 0799-203-540 تماس بگیرین. آقای مصبا سلام و صبحتان بخیر.
سلامت باشین. و علیکم سلام.
مصباح صاحب، قسمه که میدانی اکثر مردم در کشور ما به خصوص مناطق دوردست در مورد قانون چندان آگاهی ندارن و ای که در قانون چی حقوق و وجایب با اونا در نظر گرفته شده هیچ اطلاعی ندارن. شما دلیل عدم آگاهی مردم و فاصله اونا را از قانون در چی میدانید؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنونده های محترم رادیو آزادی. خب اساسا جامعه افغانی به مثابه یک جامعه سنتی مشکل بسیار عمده که داره او مشکل کم سوادی و یا سطح پایین از پایین سواد در خصوص عدم آگاهی از قانون است. این موارد ربط بسیار عمده به این داره که خود مردم نسبت به آگاهی از قانون علاقمندی خاص نداره، به خاطر در حالی که یکی از مکلفیت های هر فردی از افغانستان است تا بتانه در رابطه به قوانین خود را آگاه بسازه. و دلیل عمدهش خب مسلماً جنگ های طولانی است، مسلماً عدم توجه دولت و یا ادارات زیربطی که در این عرصه مکلفیت داره و ای است دلایل عمدهش در این عرصه است.
شما گفتین که عدم توجه ادارات زیربط، کدام ادارات است که مسئولیت داره که مردم آگاه بسازه از قوانین؟
خب ادارات در بخش‌های مختلف در بخش دولتی تقسیم شده و همچنان غیر دولتی، ادارات غیر دولتی هم مسئولیت خود را داره. وزارت عدلیه، ریاست‌های حقوق، یکی از مکلفیت‌هایش مطابق به قانون طرز تحصیل حقوق همی است که برای آگاهی عامه در خصوص قوانینی که جدیداً نافذ میشه برنامه‌های مشخصی را ارائه بکنه. در پهلویش جامعه مدنی از وظایف بسیار عمدهش، یکی از وظایف بسیار عمدهش به خاطر ارتقای ظرفیت است، به خاطر ازیاس که از قوانین آگاهی پیدا بکنه. ولی اصل بر ای است که زبانی که قانون نافذ میشه مراد نمودن قانون از جمله وظایف اتباع است که مخاطبین قانون است و تطبیق قانون یا حاکمیت قانون از مکلفیت دولت است. بنابراین افراد هم مکلفیت خاص خود در خصوص مراد نمودن قوانین داره. زمانی که افراد از قانون آگاهی نداشته باشه، چطور اونا خواد به این قادر شدن که قانون را مراد بکنن؟ تمامی امورات روزمره جامعه افغانی تنظیم شده توسط قوانین است و ما یک نظام مدونی را داریم که از سالهای بسیار، از سال 1302 به این طرف ما شاهد قانون اساسی هستیم و تمامی موارد ما به اساس قوانین در نظر گرفته شده و این قوانین انواع و اقسام زیاد خود را داره. در حدود بیشتر از 600-700 نوع از قوانین داریم. به می اساس اگر افراد خود را مکلف به دانستن قانون ندانه، این در حقیقت برای یک حکومت، برای یک دستگاه حاکم بسیار مشکل خواهد بود که تمامی موارد را مراد تطبیق بکنه. بنابراین مراد نمودن قانون و این اصل در ماده 56 قانون اساسی به شکل واضح من حیث یک حکم و من حیث یک وجیبه برای مردم افغانستان در نظر گرفته شده و همچنان گفته شده که بی خبری از قانون عذر پنداشته نمیشه. به ایمان که اگر کسی مرتکب کدام جرم میشه و بعدا عذرش مبنی بری باشه که گویا از قانون آگاه نبود، او در حقیقت عذر پنداشته نمیشه.
مثلا شما گفتین که این همه ادارات کار میکنه و مسئولیت داره که از مردم از قانون آگاه بسازه. شما میفهمین که بیشترین مردم ما در خصوصا در اطراف بی سواد هستن، اونا چطور میتونن که از قانون خود آگاه بسازن و این اداره چرا تا بال مؤثر تمام نشده کارشان؟
خب اونایی که بی سواد یا کم سواد هستند از لحاظ تئوری تقصیر مربوط خودشان هم هستند، یعنی طور ما گفته نمیتونیم که کسایی که بی سواد یا کم سواد هستند و از قانون حاکمیت نداره، به خاطر که تئوری که در ماده 56 قانون اساسی و در ماده 5 قانون جزا این مورد به طور واضح بیان ساخته که وی حکم عام است و کلی است، گفته که بیخبری از احکام قانون عذر پنداشته نمیشه. ولی ای که در عمل اداراتی که مسئول هستند در خصوص آگاهی، اونا در کارکردهای خود در خصوص برنامه های ارتقای ظرفیت نمیتونن که کارهای خود را به شکلش که لازم است ارائه بکنه انجام بده، ای باز یک بحث جداگانه است. ولی به هیچ عنوان کسانی که از قانون آگاهی ندارن اونا براءت گرفته نمیتونن، یعنی بر ذمه نیستن به هر حالتش. چون اگر ما این مورد را در کل بحث بکنیم، فرهنگ مطالعه در افغانستان به نهایت ضعیف است و قوانین با زبانهای ملی پشتو و دری به شکل واضح بیان گردیده، به خصوص قانون اساسی افغانستان یک قانون بسیار واضح است و هر آن فردی که از حد اقل سواد برخوردار باشه اونا میتونن که حد اقل از قوانین خود آگاهی به دست بیاره. بنابراین لازم است برای هموطنان عزیز ما تا قوانینی که در جراید رسمی وزارت عدلیه به نشر رسیده و به الفاظ بسیار ساده تحریر شده حداقل مطالعه بکنه. در حقیقت سهولت های بسیار زیادی است، حقوق و امتیازات بسیار زیادی است که برای افراد جامعه در قوانین در نظر گرفته شده که اونا را در کل مستفید شوند و در زندگی روزمره از اونا استفاده بکنند.
سپاس مصباح. شنونده روی خط داریم. بله سلام علیکم. بله
بله خواهر عزیز، سلام بر شما، سلام بر مهمان شما و سلام بر تمام کارکنان رادیو آزادی. موضوع خودی را انتخاب کرده بودیم، اگرچه ما در پشتون با امرای مهمان انسان در تماس شده بودم.
اسمتان؟
بعضی پرسیشای ما مطرح شد. ما یک پرسیش ما که لاین حال من امو را پرسان میکدون که انا قانون اساسی یا قانون الهی و را خو مطرح کدوم. ما گفتم که مسئولیتی یعنی پردن چار عنصر است. یکی مسئولیت دولت است که باید برای مردم چقدر آگاهی بده، یکی جوانان است، یکی جامعه مدنی است که رسانه است. کدام طرف جهت مسئولیت داره که مردم آگاهی بده از قانون اساسی، از قانون الهی یا از قوانین مردم با خبر بسازد؟ کدام طرف جهت مسئولیت داره؟ امور از مهمانتان پرسان نکردم، امور را جواب بده.
سوالتان گرفتیم، تشکر از تماستان.
بسیار تشکر محترم. ما هم میخواستم که در این رابطه قبلا وضاحت بتم ولی نسبت به زیقی وقت نتانستم. خب اساسا مسئولیت هایی که تقسیم شده از لحاظ حقوقی این مسئولیت به دو بخش تقسیم شده. مسئولیت نهادهای دولتی به مسابه مسئولیت های حقوقی که دارای یک مؤیده یا ضمانت های اجرایی خود می باشه. به طور مثال وزارت عدلیه ریاست های حقوق مکلفیت داره به اساس قانون تا برنامه های آموزشی در خصوص قوانین و مقررات و اسناد تقنینی که لازم باشه برنامه ها را ارائه بکنه، تریننگ ها دایر بکنه و برای آگاهی ها برنامه ریزی بکنه و او را تطبیق بکنه. در پهلویش جامعه مدنی، نهادهای سازمانهای اجتماعی، جوانها، جامعه بین المللی یا هر آن کسی که در این عرصه کار میکنه، اونها بیشتر مسئولیت اخلاقی دارن.
یعنی در صورتی که اگر یعنی ضمانت اجرایی قانونی برشان وجود نداره، در صورتی که نهادهای جامعه مدنی و سازمانهای اجتماعی چنین کار را انجام نده. در پهلویش خود افراد، هر فرد، اگر ما هستم، اگر شما هستین یا هر فردی که هستن، اینا هم مکلفیت خود را دارن تا در این رابطه برای آگاهی عامه و کاری بکنم.
سپاس. شنونده ما از بادغیس روی خط تماس هستن، با معذرت که دیر روی خط تماس باقی ماندین. سلام علیکم.
سلام علیکم. همچیر محترم، سلام خدا با شما، به میمان محترم شما تقویم میدارم، عبدالستار آخونزاده است، من بالا من رابطه تماس.
خوشحالیم که بازم تماس گرفتین آخونزاده صاحب میربانی.
از من یک نظر کوتاه داشتم، یک سوالم دارم.
میروانی
نظرم یه است که می کسی که جرم میکنه او خامخا که از قانون خبر از قانون زیاد، قانون که قانون شریعت به افغانستان آمد، قانون اساسی خیلی مردم بلدیت نداره، ولی به قانون شریعت به دیاتا اگر به سوال اگر با سوال هم میگه قومی که چی کار به شریعت جرم است، مانا گناه جرم است، همین که گناه داره که نگه به شریعت همین کار گناه داره و معلوم دار که جرم زیاد مزدق پای خود جمع میکنه، ولی اون مجرم که جرم میکنه و خب با خبرش نگه اگه گیر شدم به می جزا گرفتار میشم، اگه گیر نشدم خود به اگرگان خلاص میکنم. ولی سوال من یه است که قانون اساسی با کدام با وقت کدام پاچه با افغانستان رواج پیدا کرده؟ این همی سوال اگر میمان مسلم شما جواب تخلی میرونیم.
گرفتیم سوال تمام. تشکر از نظرتان همچنان.
بسیار تشکر آخوندزاده صاحب. خب شما دو سوال را مطرح کردین، یکی بحثی از این که قانون اساسی و تفاوتی از او با شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم. من میخوام یک موضوع را برای شما واضح بسازم که قانون اساسی، قانون مدنی، قانون جزا و سایر قوانین نافذه افغانستان گرفته شده از شریعت قرآن محمدی صلی الله علیه و سلم است و تفاوت یعنی ماده 3 قانون اساسی این موضوع را به صراحت بیان کرده که هیچ قانونی در تضاد با قانون اساسیش با احکام شریعت اسلامی شده نمیتونه. به این معنی که این مشکل ما تا حد زیادی حل است و این قانون اساسی توسط لوی جرگه، توسط نماینده های مردم تصویب شده و سایر قوانین هم به اساس شوراهای ملی وقت در نظر گرفته شده تصویب شده. سوال دوم شما سوال بسیار بجا است. ما خوشبختانه در سال 1302 در دوران قاضی امان الله خان برای بار اول شاهد قانون اساسی هستیم که او قانون اساسی در آن زمان زیر عنوان نظامنامه دولت علیه افغانستان بود و ما خوشبختانه در او مقطع و زمان در سطح منطقه یک قانون اساسی بسیار خوب و جامع بود و ما از امو زمان تا به حال در حدود 8 بار قوانین اساسی مختلف را داشتیم که قانون اساسی دوران نادرخان بود، قانون اساسی دوران ظاهرخان بود، سال 1343 قانون اساسی زمان داود خان بود در سال 1354، به می اساس قانون اساسی دوران ببرک کارمل، قانون اساسی دوران دکتر نجیب الله در سال 1367، به می اساس قانون اساسی اخیری ما که در سال 1382 بود. این یک تاریخچه بسیار مختصر قانون اساسی برای معلومات شما هم بود.
سپاس. مصباح، اگر مردم از حق و حقوقشان آگاه باشند و بدانند که قوانین نافذه کشور چی سهولت های حقوقی را به اونا در نظر گرفته، فکر نمی کنین زندگیشان آری از بسیاری مشکلات خواهد بود؟
خب بسیار بجاست. قانون است که وسیله بسیار مهم برای پیشرفت یک جامعه است. یعنی امی قانون در حقیقت کدام چیزی دیگه نیست، امو ضروریات اونمو مواردی را که یک جامعه برای پیشرفت ضرورت داره تای یک قانون در نظر گرفته میشه به اساس پروسیجر خاصی که داره. زمانی که افراد با قانون از قانون آشنایی داشته باشه که طبعا حقوق و امتیازات و تمامی تسهیلات لازم در قانون گنجانیده شده، ای در حقیقت زندگی خودشان را هم آسان میسازه، در قدم بعدی در خصوص اجرایش، در خصوص حاکمیتش، این یک کمک بسیار بزرگی با دستگاه حاکم یا با در کل با نهادهای حاکم است، جامعه است. بنابراین بسیار بکار است، بسیار لازم است که حداقل قوانین یک بار مطالعه شود، حداقل فهرست یک قانون. اگر ما به قانون جزا مراجعه بکنیم، حداقل اگر به فهرست هم مراجعه بکنیم، ما این را پیدا میکنیم که کدام موارد به مسابقه جرم تلقی شده، چه جزاهایی برش در نظر گرفته شده. و امی موارد حد اقل در 2-3 صفحه که در فهرست امو قانون است جا داده شده و یک ممید واقع میشه برای
با توجه به آنچه گفته. اگر بخواییم که در کشور ما حاکمیت قانون با وجود بیایه، باید چی بکنیم؟ بسیار کوتاه.
خب برای حاکمیت قانون، آگاهی از قانون مسئله بسیار مهم است، یه هیچ شک نیست، ولی در پهلویش موجودیت اراده سیاسی دستگاه حاکم یا اداراتی که برای تنفیذ قانون کار میکنه، ای از جمله موارد بسیار مهمی است که در حکومت در حاکمیت قانون از او استفاده